رفتاری اون رفتار مناسب رو نداشتن یا از لحاظ دینی مطابقت نداشت، اما حضرت اونها رو دور نمی کرد از خودش که تو مثلا مال حزب فلانی، تو مال دین فلانی، تو مال شهر فلانی، نه، همه رو قول این که تو انسان هستی و انسان خوبی هستی، حالا تو این مطلب هم نظر نیست. به همین خاطر این باعث میشه همدیگر رو دوست داشته باشیم، حالا تو اون نقطه ای که حالا مخالف هم هستیم، این اصلاح ایجاد کنیم. یعنی اگر فردی مثلا نماز نمیخونه، خب اون حل معضلش، اون شبهه یا اون دلخوری رو حل کنیم، نه اینکه کلا طرف رو از خودمون طرد کنیم. خب یه مثال مرحوم امام میفرماد تو بحث امر معروف و نهی از منکر، ایشون میفرماد اگر بلدی تلخی اون نهی رو، اون امری که داری میکنی شیرین کنی، خب امر معروف و نهی از منکر کن، اما اگر اون رو تلخ تر میکنی که بگی بلد نیستی، اشتباه میکنی، خب این تلختر میشه، مبتلا به یه گناه بزرگتر میشه. شما مثلا دیدی طرف میگه اصلا من مسلمون نیستم، من اصلا خدا رو قبول ندارم، حالا تو مثلا فلان مطلب رو ایراد رو از من میگیری. به همین خاطر ما باید به بچه ها یاد بدیم که همه عزیزان ما هست، حالا بعض مواقع بعضی گرفتار یک خطا هستن، گرفتار یک اشتباه تفکری هستن، خب این باعث اتحاد میشه و دلها به هم پیوند.
بنی آدم اعضای یک پیکرن دیگه. یعنی واقعیتش اینه که اگر یک نفر صدمه بخوره دیگران هم همینه. یعنی ما اگر خودمون رو یک در واقع امت واحد بدونیم، حرکاتمون باید خیلی، تحلیل هامون، رفتار هامون، همین اشاراتی که حضرت عالی داشتین، خیلی حساب شده و دقیق باشه که دیگران جدا نشن از این پیکره انسانی. خیلی متشکرم از شما، خیلی آموختم، خیلی در این سادگی ولی در واقع تحلیل بسیار و تبیین بسیار ارزشمندی از حضرت عالی ارائه فرمودید. متشکرم از شما حجت الاسلام و المسلمی محسن سپاسی، کارشناس و پژوهشگر مذهبی. سپاس فرمان، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه.
خدا.
درود بر شما هموطنان جان، خیلی متشکرم که همراه ما هستید در برنامه چراغ رادیو تهران. ساعت 22:32 دقیقه است و مهمان عزیز دیگری به جمع ما پیوستند، حجت الاسلام و المسلمین محمد سعیدی آریا، استاد حوزه و دانشگاه. عرض ادب و احترام محضر شما. سلام، بسیار خوش آمدید به برنامه چراغ رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. ما میدونیم که وحدت در واقع از نگاه بزرگان، عرض میکنم، یک فریضه الهی، رمز عزت، استقلال و پیروزی مسلمون هاست و تفرقه واقعا نتیجه جز ضعف و سلطه دشمن نداره بر مسلمون ها. بفرمایید اهمیت و ضرورت وحدت در کلام بزرگان رو و علما، مالا مثل عنوان وحدت کلمه، یک پارچگی که در بیان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم بوده، چه تحلیلی میشه داشته باشیم؟ بفرمایید.
خب ابتداعا عرض میکنیم خود معنای وحدت، یک پارچگی و اینکه قدرت و اون صلابت در مقابل وحدت قرار میگیره، یعنی وقتی اگر باشه اون قدرت و صلابت پیش میاد، این رو اصلا انسان فطرتا میفهمه، به تجربه هم دیده. یعنی اون احکام شرعی یا روایات ما ارشاد به این مسئله است که اگر این وحدت رو داشته باشید چقدر قوی میشید. یعنی ما خودمونم عقلا همچین مطلبی رو متوجه میشیم، تو روایات ما، تو آیات قرآن وجود داره، این اتحاد رو بهش تأکید کردن و شما یه جمله درستی فرمودید، گفتید که خیلی دین ما بهش تاکید داره و ما میدونیم. میخوام اینو بهش اضافه بکنم، دشمن ما هم اینو میدونه.
درسته، درود بر شما. بله
دشمن ما هم اینو میدونه و این رو، یعنی شیطان از خود دشمن اصلی ما که عدو مبین باشه به قول قرآن کریم این رو میدونه، تا اونهایی که شیطان بزرگ روی زمین هستن اینها رو میدونن. اگر دانستیم که این علم و آگاهی برای اونها هم هست، باید بدونیم اتفاقا از این ابزار کارا در مقابل وحدت یعنی تفرقه بهترین استفاده رو به نفع خودشون خواهند کرد.
بله.
یعنی هر ندایی که بلند بشه که تفرقه رو تبلیغ میکنه، هم نوای با دشمن ما هست، نوای دشمن ما هست. حالا این ممکنه دانسته باشد، یعنی بداند که داره خیانت میکند، بدونه که داره هم نوای دشمن حرف میزنه، یا ندانسته است، نمیدونه داره این کارو میکنه، اما در اثرش تغییر نمیکنه که قرآن فهمت پز حدری حکم، اگر که با هم دیگه نبودید فشل میشید. اون باد موافقه در کشتی، اصطلاحا کشتی های بادبانی، یه باد موافقی توی بادبانش میفتاد و به سرعت حرکتش میداد. قرآن فهمت و اگر اینطور این تفرقه بین شما باشه، اون بغضا و بغض بین شما باشه، این باد موافقه کشتی از بین میره. وقتی از بین رفت اون کشتی ثابت میشه، حرکت نمیکنه. پس به قول قرآن کریم یکی از عواملی که حرکت یک جامعه رو و پویای یک جامعه رو داره اون وحدت کلام است.
بله.
دشمن ما هم میدونه اگر بتونه صدمه بزنه به این مسئله، توقف برای ما ایجاد میکنه، بعضن پس رفت ایجاد میکنه. یعنی تمام انرژی ما در این که نسبت به اون اختلافات رو بخوایم حل بکنیم، اختلافات رو بخوایم دامن بزنیم، اتفاق میفته. خیلی بچه تر از این که بودیم، شاید حالا اونایی که سن بالاتری باشن، توی کتابای درسیمون اسم یه پرندهی رو میخوندیم به نام توقی بود. اینا با هم دیگه جمع میشدن توی دامی گیر میافتادن، منتها در یک جهت پرواز نمیکردن. وقتی اون صیاد میامد خیلی تلاش میکردن و ولی نجات پیدا نمیکردن، تا اینکه اون پرندهی که از همشون عاقل تر بود بهشون گفت توی یه جهت پرواز کنید، دامو از زمین کندن و رفتن. میخوام بگم تو ادبیات کهن ما هم این رو داریم، یعنی
کلاس سوم دبستان بود فکر کنم
که
انقدر شیرین و دوست داشتنی بود و همیشه ما فکر میکردیم که شاید حالا عمق مطلب رو در نیافته بودیم، به هر حال سن و سال حالا کودک بودیم، ولی
شاید به دیده یه قصه نگاهش
میکرده. بله ولی واقعا چه عمقی داره این داستان و قصه. خدا پدرشون بیامرزه که یک همچین مباحثی رو در کلاس ها و در دروس در واقع پیش دبستانی و دبستانی بگنجونن و بگنجونیم که این مطالب رو خیلی عمیق بتونیم آموزش بدیم.
احسن. و این که در کودکی آدم یاد بگیره این مفهوم وحدت، مفهوم همجهت بودن، این که تفرقه همون پرنده ها هیچ تغییری نکردن و فقط جهتشون همجهت شد، چقدر قشنگ دامو کندن و از بین بردن. این مسئله رو خیلی جاهای مختلف داری. من میخوام فقط یه نکته کوتاه بگم چون میدونم برنامه رادیویی و زمانمون کوتاهه. یه دو تا قبیله داریم به نام اوس و خزرج زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و سلم، بسیار با هم دیگه اختلاف داشتن. اینها رو پیغمبر با هم دیگه آشتی داد، یعنی با هم دیگه خوب شدن. داره توی روایت که یه وقت یه یهودی اومد از جلوی اینها رد بشه، نگاه کرد دید این دوتا خیلی با هم خوبن و به قول امروزی ها دارن با هم چای میخورن، به قول امروزی ها میگن، یعنی خیلی با هم دیگه خوب شدن. خیلی عصبانی شد از این قضیه، رفت به یکی از جوانهای قبیله خودش گفت بیا یه سری سوال بین این دوتا رؤسای قبایل اینا مطرح کن، بگو در گذشته کدوم یکی از شما اون یکی رو ازش جوانهای بیشتری کشته، کدام یکی از شما اون مثلا تواناتر و قویتر در جنگ ها بودی، شروع کن خاطرات جنگ و خاطرات تلخ و اون کشتاری که بینشون قبلا گذشته شده دوباره بیان کن. این عین روایت ساعتی نگذشته بود که اینها دوباره شمشیر در صورت هم دیگه کشیدن. خبر که به پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله رسید، حضرت با عصبانیت ناراحتی اومدن پیش اینا، رحمتون للعالمین رو داریم میگیم، با ناراحتی شدید اومدن، آیا من نبودم که بین شما وفاق ایجاد کردم، بین شما به مرافقت و دوستی ایجاد کردم، این رهبری پیغمبرم اون یهودی اومد اینجوری پرد و شاه قرار داد بین این دوتا که اینجور با هم دیگه در بیفتن. اون روایت داره که پیغمبر چقدر ناراحت و عصبانی از دست این دو گروه شدن، چقدر دلخور شدن که این همه زحمت رو بدونیم. افرادی هستن که از وحدت ما، از یک پارچگی ما ناراحت میشن. این مختص زمان پیغمبر نیست، مختص زمان ما هم نیست، این برای همیشه است. دشمنان ما از مسئله تفرقه استفاده خواهند کرد. کاش این رو آویزه گوشمون بکنیم که این وحدت کلمه است که میتونه ما رو به پیروزی برسونه.
دقیقاً دقیقاً انشالله که همینطور باشه. عرض کنم مسئله شما که خدای نکرده، خدای نکرده در واقع تفرقه چه اتفاق و اثری میتونه داشته باشه. حالا زمینه‌های مختلفی داره آثار و پیامدهای تفرقه. مثلا یکیش که به ذهن بنده میرسه اینه که از دست رفتن عزت و قدرت مسلمان‌های جهان هست. یعنی این به نظرم خیلی حائز اهمیت، یعنی قرآن و سخنان بزرگان دین به روشنی بیان شده که تفرقه و نزاع میان مسلمان‌ها یکی از خطرناک‌ترین آفت‌ها برای امت اسلامیه. که حالا آثار منفی عمیق و گسترده‌ای هم داره، جنبه هم جنبه دینی به نظرم، هم سیاسی، هم اجتماعی و هم فرهنگی، همه رو درگیر می‌کنه در همه بخش‌ها.
اگر خواستید مثال بزنید، شما مثال خانواده رو ببین، خانواده‌ای که متحدن، یه خانواده‌ای که متفرقن، با هم دیگه مشکل دارن، این دیگه چیزی که در دسترس هممون هست دیگه. ببینیم توی این خانواده موفق، خانواده‌ای که متحدن، پشت هم دیگه هستن، هوای هم دیگه رو دارن، اصلا از بیرون نمیشه صدمه زد به این خانواده. شما اگر بخوای یه چیزی هم مثلا یه صدمه به یکیشون بزنی، میبینی همه پشت هم دیگه هستن. مثال جامعه، مثال هم خانواده کوچیک. بذار خیلی دقت بکنیم، شیطان، نفس، اینا خوابشون نمیبره، شیطان بزرگ خوابش نمیبره، هیچ وقت از اتحاد ما خوشحال نمیشه. چالا خدا کمکمون کنه این بصیرت رو داشته باشیم نسبت به هم دیگه. اون روایاتی که داره به ما توصیه میکنه شما برادر هم دیگه هستید، حتی نسبت به غیر دین خودتون هم چجوری باید تعامل داشته باشید، نسبت به حالت تفرقه و جدایی نداشته باشید، اینها رو اگر رعایت کردیم میرسیم به اون قدرت. چیز عجیب و غریبی نیست، اون چیزی که خدا قرار داده فطرتا هم میفهمیم. و انشالله اون تفرقه‌ای که دیگری میخواد در ما ایجاد کنه، با انواع، یه وقت با مذهب میاد، یه وقت با رنگ پوست میاد، یه وقت با مال میاد، یه لخر انواعش، یعنی شما از بالا بگید، از کشور رو تجزیه کردن تا یه روستا میاد تفرقه بندازه، میگه بالاده و پایین ده، دوباره اینا رو به جون هم دیگه میفته. تو بالادهی هستی، من پایین دهی هستم، دوباره به جون هم دیگه میفته.
عرض کنم محضر شما که به نظرم در واقع اگر تفرقه‌ای خدای نکرده اتفاق بیفته، زمین سازی برای سلطه بیگانگان میشه. حضرت علی هم خیلی قشنگ اشاره فرمود، یعنی تاریخ نشون داده هر وقت مسلمون ها دوچار تفرقه شدن، استعمارگران و دشمنان از این فرصت در واقع سوء استفاده میکنن و منابع و سرزمین های اسلامی رو در کل غارت میکنن. اتفاقی که الان اگر خاموشی و سکوت همین کشورهای اسلامی باشه، ما دیدیم که چطور پاشو فراتر میذاره رژیم صهیونیستی و چه اتفاقاتی. برای همین قطر همین هفته پیش رقم خورد و انگار که خواب بودن و بیدار شدن. البته امیدواریم که این بیداری واقعا جهت درستی داشته باشه، انشالله که اینطور باشه. یعنی شاید به نوعی بشه مثلا اینجور بیان کرد، تضعیف هویت اسلامی، همه اینها زیر سوال میره.
منتها با یک عناوین قشنگ نمیاد بگه مسلمون ها با هم متفرق بشید، از هم دیگه جدا بشید. که اینو بهش میگن عبارت قرآنیش تسمیه با سین نوشته میشه. که تو عبارت قرآنیش داره بل سولت لکم انفسکم، یعنی چیز زشتی رو زیبا جلوه دادن یا چیز زیبایی رو، ارزشی رو غیر ارزش جلوه دادن. مثلا میخواد وقتی یک کشوری رو متفرق کنه از هم دیگه، مثل کشور خود ما تو فتنه های ما، یه وقت میگه مثلا کردستان مستقل، آذربایجان مستقل،
آزاد.
اسم استقلال اسم قشنگه، ولی تو زمینش تکه تکه کردن و تجزیه یک کشوره. مثل که من به یک کسی بگم میخوام سر تو از بدنت مستقل کنم، به بچه مفهوم استقلال قشنگ. خب نه، این همون کشتنه. تجزیه هست با کلمه آزادی، تجزیه هست با کلمه استقلال. اینو بهش میگن تسویل. عبارت قرآنی هم هستش. اینم حواسمون باشه، ارزش و ضد ارزش رو غالب نکنن برمون، با کلمات قشنگ مفاهیم خطرناکی رو غالب نکنن.
خانم سعیدی آریو، من میخوام خواهش کنم بفرمید عقب ماندگی علمی و فرهنگی رو چگونه اینها با تفرقه در واقع میتونن به منصه ظهور برسونن و میتونن تقویت بکنن. خیلی مسئله مهمیه این عقب ماندگی های فرهنگی. بفرمایید.
فرض بفرمایید توی دانشگاه، بخوام یه مثال کوچیک آزمایشگاهی بزنیم، هم تا دانشجو داریم و همه راجع به یک مسئله الکترونیک دارن بحث میکنن. اگر اینها سوا سوا بشینن کار بکنن، صد فکر سوا داره موازی همدیگه کار میکنه. بعد یک سال به اندازه 10 قدم هر کدوم از اینها رفتن جلو. اما اگر همه اینها رو با همدیگه جمع کردیم، با همدیگه متحد کردیم، یک گوشه کار رو به هر کدوم از اینها دادیم، در سال ما 1000 قدم جلوییم، چون هر کدوم به واسطه اتحادشون با دیگری همه رو یک هدف رو دیدن سریعتر جلو میرن.
درست.
توی موقعیت‌های دینی، اجتماعی، فرهنگی هم همینه. شما فردی رو تصور بکنید، اینو تو بحث روانشناسیش بحث میکنن، میگن آفردی رو شما تو یک اتاق تنها یا توی جامعه خیلی بسته نگاه دارید بزرگ بشه، یا کسی که تو جامعه بازی با همه تعامل داره، تفاوت فرهنگی اینا قابل مقایسه نیست. کسی که توی بازار تعامل داره با دیگران، یا کسی که توی مثل حالت زندان بسته بندیش کردید، بله این حالت تفرقه ایجاد کردن، بسته شدن افراد توی فکر کوچک، اولا انرژیشون خیلی صرف دفع دیگری میشود، یعنی تمام این چیزی که باید تو پیشرفتش باشه صرفی میشه که دیگری رو چجوری از خودش دفع کنه، یا اختلافاتش رو با اون بخواد مثلا حل که نه، بخواد بیشتر دامن بزنه بهش، حالا به واسطه دشمنی دیگر. ولی این خیلی مسئله است که میتونن پیشرفت فرهنگی یه جامعه، پیشرفت علمیش با اتحاد باشه. امروز شما نگاه میکنید میگن آقا شرکت های اقتصادی رو میخوان پیشرفت بدن، میگن شرکت های چند ملیتی،
بله،
از این کشور، از اون کشور، از این جمع میشن با هم دیگه یه شرکت. یه اروپا رو نگاه میکنید میبینه برای پیشرفتش باید اتحادیه یه اروپا بزنه، اونم فهمید که همین حتی با اینکه کشور مستقل دارن باید ویزا نباشه بینشون، باید نمیدونم چجوری کنار هم دیگه جمع باشن، واحد پولیشون یکی باشه، اینها اینو متوجه میشن. کاش ما هم خیلی سریعتر بدونیم که اختلاف ها، قومیت گرایی ها اینها بیچاره میکنه. یه مثال کوتاه خدمتتون بزنم برای این مسئله، باز اگر وقت نیست بفرمایید. اما
در منظرتون هستیم و داریم استفاده میکنیم، بفرمایید. خواهش
میکنم. یه شخصی رو داریم به نام ابو جهل.
بله.
این خیلی پیغمبر رو اذیت کرد، خیلی اذیت کرد و تو همین حالم مرد، توی یک جنگای با پیغمبر کشته شد. یه شب ابو جهل، این روایت معتبری داره، پشت در خونه پیغمبر نشسته بود، توی روایت داره داشت قرآن خوندن پیغمبر رو گوش میکرد.
صحیح.
این سعد ابی وقاص، بابای همین عمر سعدی که تو کربلا سراغ دارید، باباش میشه سعد ابی وقاص، میگه اومدم دیدم ابو جهل داره قرآن خوندن پیغمبر رو یواشکی پشت در گوش میده. بهش گفتم فلانی چی کار میکنی تو؟ تو روز اگر مردم تو رو ببینن این کارو بکنی که بیچاره ایم، تا میگی مردم به قرآن خوندن این مرد گوش ندید، این میخواد دین آبا و پدران شما رو از شما بگیره، حالا خودت داری همین کارو انجام میدی؟ خیلی قول و تعهد داد دیگه نمیام. سعد میگه فردا شب اومدم دم همون که یواشکی نشسته داره گوش میکنه، دوباره دعوا و مرافع و تعهد. شب سومم میگه دوباره اومدم دیدم داره گوش میکنه. عصبانی شدم بهش گفتم نظرت راجع به این مرد چیه؟ اشاره به پیامبر کم صلوات الله علیه و آله بود. گفت به سعد جواب میده ابو جهل، میگه سعد این شخص پیغمبر خداست، قرآنی هم که داره میخونه از جانب خداست و تمام سکنات و رفتارش بر اساس دستور خداست، اما قبیله ما و قبیله او هر دو مانند دو اسب دوشادوش مسابقه بودیم، هر پیروزی اونا داشتن یه پیروزی هم ما داشتیم، هر شکستی اونا داشتن یه شکست هم ما داشتیم، الان از قبیله اونا یه پیغمبر اومده، از قبیله ما نیومده. ابو جهل از بنی مخزوم بود، پیغمبر هم صلوات الله علیه و آله از قریش بود. ببینید قبیله گرایی، این اختلاف باعث شد ابو جهلی که نام دقیقش رو من براتون عرض بکنم، اسمش ابوالحکمه، یعنی پدر حکمت ها و دانایی ها، پدر حکمت، آدم بسیار زیرک و باهوش و حکیمیه، به خاطر این بحث اختلاف و قومیت گرایی که ما از بنی مخزومیمون از قریشه که متاسفانه هر روزم امروزه بعضی جاها میبینیم همین مسئله رو، باعث شد ده جنگ با پیغمبری که میدونه رسول خداست، میفهمه قرآن رو، باعث شد اینجوری به جنگی و تو جنگ هم کشته بشه. اینقدر مسئله اختلاف، مسئله و قومیتگرایی، حالا یکی از ریشه های اختلاف همین قومیته، آقا ترک و لور و فارس و فلان اینا رو بگی اینا رو مبنای اختلاف قرار بدی، یه وقت توی کشوری رنگ پوسته، یه وقت توی که هر چه یه چیزیه رو وقت دینی مذهبیه، خلاصه اینا باعث میشه ابوالحکم ها تبدیل به ابو جهل بشن، خدا نکنه جهل مستودی بشه، یعنی علم و آگاهی و دانش کامل ولی آخر سر شمشیر روبروی پیغمبر در حالی که میدونه او حده. خدا ما رو حفظ کنه در مقابل
انشالله. چقدر حالا در تحلیلتون بفرمایید که چقدر در واقع این تفرقه معنویت و ایمان رو میتونه تضعیف بکنه، چقدر ناامیدی و سرخوردگی در جامعه اسلامی میتونه به وجود بیاره؟
یکی از مصداقاش همین مثالی بود که عرض کردم، ایمان به خدا رو تبدیل به کفر میکنه دیگه، فکر نمیکنم از این قوی تر بشه گفت، یعنی کسی که یقین به نبوت پیغمبر داره، حالا تو فرد مثال زدیم، شما فرمایشتون روی جامعه بود،
بله
که میتونه. خداوند میفرماید اصلا بالا و پایین بودن و خوب و بدی شما رو من با چی میسنجم؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما مبنایش برای من تقواست. مبنای اختلاف هیچ وقت تقوا نیست، مبنای اختلاف یا رنگ پوسته یا نوع مذهب یا دارایی یا ندار بودنه یا من از چه نژادی هستم یا هزار جور از این چیزاست. اینا هیچ کدوم مبنای پیش خدا نیست، مبنای ضد خدایی، ضد دینیه. هیچ جا توی دین پیدا بکنید بگه آقا بهترین شما اونایی که سفید پوستن، بهترین شما اونایی که از قومیت الفن، بهترین شما
درسته.
هیچ جا نداریم تو روایت. پس بدانیم اتفاقا یک مبنای ضد دینی است. وقتی شد مبنای ضد دینی میشه ابزار شیطان، میشه چیزی که خوب میتونه باهاش کار کنه، استخفض علیهم الشیطان، میتونه سواری بگیره از افراد، میتونه عقلشون رو تعطیل کنه، میتونه برتری جویی رو ایجاد بکنه، یه جامعه ای رو از انصاف که خیلی مسئله مهمیه دور کنه. مبنای اختلاف اگر پیش بیاد، قومیت، حالا یکم مثالا میزنی، مذهبش یک مسئله است، این نمیدونم مذهب فلان دارد، اون مذهب فلان دارد، هممون توی یک کشتی نشستیم.
دقیقا.
این روایات ما بسیار تاکید شده است. بازم در خدمت
خواهش میکنم. پس من یه خلاصه برداری از فرمایشات حضرت عالی کردم، خواهش میکنم بفرمایید اگر باز مطلبی در جنبندی است. من خیلی کوتاه عرض میکنم، اونجا که شما اشاره فرمودید از دست دادن، یعنی تفرقه، یعنی از دست دادن قدرت و عزت، سلطه پذیری در برابر دشمنان، نابودی اخوت اسلامی و عقب ماندگی و ضعف تمدنی حتی، یعنی فکر میکنم به همین دلیل بزرگان دین همواره هشدار دادن که وحدت رمز بقاست و تفرقه عامل فنا. این درسته در جنبندی مبحثی هست؟ خواهش میکنم بفرمایید. خیلی متشکرم. اگر مطلبی در خاتمه هست بفرمایید، از محضرتون خداحافظی کنید.
سلامت باشین. هم مطلب خاصی نیست، فقط اینو میگم که هم برای اتحاد هم دیگه دعا کنیم، هم باورمون بشه اون خدایی که بالا سر ایستاده خدایی است که به انصاف، به عدالت هم ما رو نگاه میکنه، خدایی است که از تفرقه و از اون زد و خوردهای منطق ما، خداییست که اینو دوست نداره، اونجوری بپسندیم زندگی کنیم که خدا دوست داشته باشه.
انشالله که اینطور باشه. خیلی بزرگواری کردین، خیلی آموختم از حضرت عالی حجت الاسلام و المسلمین محمد سعیدی آریا، استاد حوزه و دانشگاه. خوش به سعادت دانشجویان شما، خیلی بهره مند شدید. سپاس فراوان، خدا به همراهتون باشه، شبتون بخیر،
خدا نگهدارتون باشه، خدا حافظ.
یکی از دستاوردهای مهم وحدت، تقویت روحیه مقاومت و پایداری در برابر ظلم و ستمه. علمای اسلام معتقد هستند که در سایه اتحاد مسلمان ها میتونن با قدرت بیشتری در برابر تجاوزات و فتنه ها ایستادگی کنن و این مقاومت تنها با همبستگی و همدلی امت اسلامی میسر خواهد شد. چراغ وحدت همواره مسیر رو برای بیداری اسلامی و احیای مجد و عظمت گذشته روشن نگه داشته و این پیوند یک قلعه مستحکمی است در برابر دشمنان خدا. مفهوم تقریب به معنای نزدیکی فکری و عملی مذاهب اسلامیه. بزرگان دین تصریح کردند که تقریب به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن اختلافات فقهی و کلامی نیست، بلکه به معنای احترام متقابل به عقاید یکدیگر و همکاری در مسائل مشترکه. این همگرایی بستر مناسبی برای گفتگو و تبادل نظر میان علمای مذاهب فراهم میکنه، یعنی این همدلی راهی برای شناخت عمیق‌تر از یکدیگر و زدودن سوء تفاهم هاست که چراغ اون رو در واقع چراغ اون رو روشن نگه میداره. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری همواره بر ضرورت وحدت و تقریب جهان اسلام تأکید کردند. از دیدگاه ایشان وحدت اسلامی ضامن بقای اسلام و مسلمان هاست و تفرقه زمین ساز نابودی و ضعف امت اسلامی میشه. ایشان هفته وحدت رو فرصتی مغتنم برای تقویت پیوندهای اخوت اسلامی و همدلی میان مسلمان‌ها می‌دونن. این تفکر وحدت بخش در تمامی ابعاد زندگی اسلامی جاریه و به مسلمان‌ها روحیه پایداری و مقاومت می‌بخشه. در پایان باید گفت که وحدت اسلامی میراث گرانبهایی که از پیامبر اکرم صلوات الله علیه برای ما رسیده و بر جای مونده. بزرگان و علمای اسلام پاسداری از این میراث رو وظیفه شرعی و اخلاقی خودشون میدونن، یعنی اونها معتقدند که با تلاش و همدلی میشه به تحقق آرمان بزرگ وحدت اسلامی دست پیدا کرد و امت اسلامی رو به جایگاه واقعی خود در جهان رسوند. این اتحاد رمز پیروزی و سعادت مسلمان ها در دنیا و آخرته، چراغی که هرگز خاموش نخواهد شد. سپاسگزارم که امشب هم با برنامه چراغ رادیو تهران همراه بودید و اینکه امیدوارم که اون بهره کافی رو برده باشید از مبحثی که راجع به وحدت و تقریب مذاهب عنوان شد. کارشناسان که در محضرشون بودیم، حظ معنوی بردیم، آموختیم، یاد گرفتیم و سپاس فراوان به خاطر همه مهربانی های شما و پیام های دلگرم کننده شما که همراهی کردید با برنامه چراغ امشب. فراموش نکنیم که مسلمانان همه یک پیکرند، دل و جانشان ز یک آب و گوهرند. درود بر شما، سپاس فراوان، شبتون بخیر، خدا نگهدار.